رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. جمعه 22 خرداد ماه 1394، مثل هر جمعه مهمان خانه‌های گرم شما هستیم در صبحی کماکان بهاری و البته در ایران تعطیل. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. سری بزنیم به آسمان پرگرد و غبار ایران که گویا باد و گرد و خاک در 5 استان کشور دامنه دید رو کاهش داده. به گزارش سازمان هواشناسی، آسمان تهران، قم، استان مرکزی، البرز و سمنان از شب گذشته درگیر بارش پراکنده و همینطور گرد و خاک بوده و برای امروز جمعه بارش‌های پراکنده در سواحل دریای خزر، گلستان، مازندران، سمنان و خراسان شمالی پیش بینی شده. علاوه بر این، بخشی از جنوب، جنوب غربی و غرب ایران تا چند روز آینده با پدیده باد و گرد و خاک روبرو خواهد بود. امروز شهر قوچان با سرمای 8 درجه و آبادان با دمای 48 درجه به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط ایران هستند. تا ساعت 8 بامداد من رویا کریمی مجد به همراه همکارانم مهداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر برنامه، نوشین سید حسینی در بخش خبر، بابک غفوری آذر، کیان معنوی و بکتاش خمسپور در تحریریه و یانیک کارگردان فنی با خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی با شما خواهیم بود. همکارم نوشین سید حسینی در استدیوس با جدیدترین خبرهای صبح امروز ایران و جهان. سلام و صبحت بخیر.
سلام و صبح بخیر به تمام شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جف راتکه وجود رخنه امنیتی در این مذاکرات را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اقدامات امنیتی به عمل آمده برای جلوگیری از افشای محتوای این گفتگوها را اطمینان بخش دانست و گفت ما در طول مذاکرات قدم‌هایی برداشته ایم تا اطمینان یابیم جزئیات و مباحث پشت درهای بسته باقی خواهد ماند. سوئیس و اتریش که دو میزبان این مذاکرات بودند اعلام کردند تحقیقاتی را در این خصوص انجام می‌دهند. اسرائیل این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. جمهوری آذربایجان در آستانه افتتاح بازی‌های اروپایی در آن کشور اتهام سرکوب فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی را رد و وجود زندانی سیاسی در آن کشور را انکار کرده است. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل که با ممانعت جمهوری آذربایجان برای حضور در آن کشور مواجه شده اند، باکو را به سرکوب سازمان یافته روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی متهم می‌کنند. منع ورود برای سازمان عفو بین الملل پس از آن رخ داد که یک فعال حقوق بشر بریتانیایی، اما هیوز، در فرودگاه باکو بازداشت و از ورودش به جمهوری آذربایجان جلوگیری شد. در مراسم افتتاح این بازی‌ها که قرار است امروز جمعه در باکو پایتخت این کشور برگزار شود، شماری از رهبران کشورها از جمله ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه حضور خواهند داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه از همه احزاب سیاسی ترکیه خواست که به گفته او خودخواهی را کنار بگذارند و برای تشکیل هر چه زودتر دولت ائتلافی بکوشند. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه تنها توانست 258 کرسی پارلمان را به دست آورد و برای تشکیل کابینه جدید باید با احزاب کوچکتر ائتلاف کند. اما تا به حال هیچ یک از احزاب ترکیه آمادگی خود را برای ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام نکردند. آقای اردوغان که در اولین سخنرانیش پس از شکست انتخاباتی روز یکشنبه سخن میگفت، افزود نمیتوان ترکیه را بدون دولت گذاشت و ابراز امیدواری کرد که احزاب سیاسی این کشور حل این مسئله را به بروز بحران در ترکیه ترجیح دهند. غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول قوه قضاییه، روز پنجشنبه گفت حکم بدوی 10 سال زندان برای مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، تایید شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محسنی اجرایی جرایم مهدی هاشمی را اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی اعلام کرد. محسنی اجرایی با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت گفت دادگاه بدوی این اتهامات را با هم ادغام کرد و وی به بالاترین مجازات این جرایم یعنی 10 سال حبس محکوم شد. بر اساس این گزارش مهدی هاشمی از اتهام جاسوسی تبرئه شد. رئیس پیشین امور امنیت داخلی چین به اتهام فساد مالی به حبس ابد محکوم شد. خبرگزاری دولتی شینهوا در چین روز پنجشنبه اعلام کرد که رو یونگ کانگ 72 ساله در 3 فقره اتهام رشوه‌خواری، سوء استفاده از قدرت و فاش کردن آمدانه اسرار دولتی مجرم شناخته شد. آقای رو که در ماه آوریل حدود 1.5 ماه قبل رسما مورد اتهام قرار گرفت، تا زمان بازنشستگیش در سال 2012 میلادی، یعنی حدود 3 سال قبل، یکی از قدرتمندترین مقامات چینی محسوب می شد. آقای رو علاوه بر ریاست وزارت امنیت عمومی، یکی از 7 عضو کمیته رهبری حزب کمونیست چین، موسوم به کمیته پولیت برو نیز بود که مرجع تصمیم گیری درباره مهمترین مسائل آن کشور به شمار می رود.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. اما ببینیم سردبیر برنامه مهرداد میردامادی برای نیم ساعت اول صبحانه با خبر امروز جمعه 22 خرداد ماه چه تدارک دیده. حکم مهدی هاشمی تایید شد. 10 سال زندان برای پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. جزئیات خبر را از بابک غفوری آذر خواهیم شنید. گزارش تازه بانک جهانی درباره چشم‌اندازهای اقتصادی جهان منتشر شد. فریدون خاوند همراه ما خواهد بود. و اخبار پیروزی‌های ورزشی ایران را هم از مهدی رستم‌پور خواهیم شنید. شما شنوندگان و بینندگان عزیز هم میتونید از همین لحظه با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن ها 2048 799 599 800 و همینطور 2048 799 599 860. همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه روز پنجشنبه اعلام کرد که حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی تایید شده و بالاترین حکم مجازات که تحمل 10 سال زندان است در مورد او اجرا خواهد شد. محسنی اجرایی جرم مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی اعلام کرد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
تایید حکم 10 سال زندان برای مهدی هاشمی رفسنجانی. غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه خبرهای منتشر شده درباره تایید حکم زندان فرزند یکی از شاخصترین چهره های جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد. آقای محسنی اجایی جرائم مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی عنوان کرده است. به گفته معاون اول قوه قضاییه، مهدی هاشمی رفسنجانی برای این اتهامات به تحمل 25 سال حبس محکوم شده که با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی بالاترین حکم، یعنی 10 سال حبس در مورد او اجرایی شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفته دادگاه تمام اتهامات آقای هاشمی رفسنجانی را که به گفته او 12 اتهام بوده با هم ادغام کرده است. مهدی هاشمی رفسنجانی پیشتر در اسفند ماه سال گذشته از سوی دادگاه بدوی رسیدگی کننده به پروندهش به حبس، رد مال، جزای نقدی و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده بود. اما با اعتراض او به این حکم، پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته بود. یک روز پیش از تایید رسمی حکم آقای هاشمی رفسنجانی، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش اعلام نشده بود، از تایید حکم بدوی دادگاه آقای هاشمی خبر داده بود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، با سنگین عنوان کردن حکم صادره برای مهدی هاشمی رفسنجانی، صدور این حکم را حاوی پیامی برای پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند.
همیشه گفتش که حاوی پیامی برای آقای هاشمی هستش و همین که میتونه یک پیام‌های در فضای سیاسی ایران هم داشته باشه، از این منظر که اینها با این رسیدگیشون و این قاطعیتی که نشون دادن دارن به آقای هاشمی میگن که اون چیزی که در ذهنش بوده، شاید فکر میکرد آقای هاشمی با بازگشت فرزندش به کشور بتونه با لابی، با مذاکره یک جوری این پرونده رو که واقعا یه زخم کهنه شده بود تو فضای سیاسی به هم برسونه و یه جوری حل بکنه، الان نشون دادن که نه، کاملا مصمم هستن و دارن پیام میدن که اون دوران آقای هاشمی سر اومده و توان تاثیرگذاریش رو میخوان به افکار عمومی هم القا بکنن که به حداقل رسیده.
مهدی هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات بحث‌انگیز سال 88 از ایران خارج شد. چهره‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو او را یکی از عوامل تأثیرگذار در هدایت و رهبری اعتراض‌های پس از انتخابات می‌دانند. آقای هاشمی پس از گذشت نزدیک به 3 سال اقامت در خارج از ایران، مهر ماه سال 91 به کشور بازگشت و نزدیک به 2 ماه بازداشت شد. دادگاه او به شکل غیرعلنی از مرداد ماه سال 93 آغاز شد و از آن زمان تا کنون بارها انتقاداتی از جانب آقای هاشمی رفسنجانی و نیز وکلایش درباره روند دادگاه مطرح شده است. با وجود این انتقادات و در شرایطی که هنوز واکنشی از سوی خانواده هاشمی رفسنجانی به حکم صادر شده دیده نشده، این سوال که آیا فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به مدت 10 سال در زندان باقی خواهد ماند یا نه در محافل سیاسی مطرح شده است. رضا حقیقت نژاد در پاسخ به این سوال و نیز احتمال اجرای حکم 10 سال زندان چنین میگوید:
سابقه احکام صادره در مورد 3 آدم نزدیک به آقای هاشمی را اگه بررسی کنیم، آقای کرباسی یا آقای مرعشی و همچنین خانم فائزه هاشمی، میبینیم که احکام اجرا شده. بنابراین دست کم اونا کاملا مصمم هستن که احکام رو اجرا بکنن.
اواخر سال گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق ضمن رد تمام اتهامات علیه فرزندش گفته بود که به محکومیت احتمالی مهدی هاشمی اعتراض خواهد کرد. او در این حال گفته بود که در این باره به گفته خودش دعوا نخواهد کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. اگر در روزهای گذشته شنونده و بیننده رادیو فردا بودید، تا حالا حتما با خبر شدید که از روز دوشنبه بخش‌های تصویری رادیو فردا گسترش پیدا خواهد کرد و میتونید علاوه بر صبحانه با خبر که از ساعت 7 تا 8 هر روز صبح به شکل تصویری پخش میشه، رأس هر ساعت هم 5 دقیقه خبر رو از طریق ماهواره‌های رادیو فردا و صدای آمریکا ببینید و بشنوید. در این میون میتونید نظراتتون رو هم با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با این شماره ها 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
الان با توجه به کشف این ویروس کامپیوتری جدید در 3 تا از هتل های سوئیس که محل مذاکرات بوده و تایید شرکت کاسپرسکی که گفته که این ویروس ها رو پیدا کرده و اینا کارشون ضبط اطلاعات بوده، تا یه حدودی میشه فهمید دلیلای بی‌اعتمادی ایران به غرب رو نشون میده که هیچ صداقتی در رفتار و گفتار این کشور وجود نداره و با وجود اینکه این ویروس رو گذاشته ولی همیشه اینو تکذیب میکنه.
خواستم خدمت آقای روحانی عرض کنم که خوب مردم سر کار گذاشتن، یک کلید به مردم نشون دادن، همه مردم رو گول زدن، مردم اومدن رأی دادن، حالا مذاکرات و اتمی و غرب شروع کردن. 3 هفته مونده به پایان مذاکرات، بازم همه هم آقایون میگن همه مذاکرات تمدید میشه. تمام این حدیثا به خود آقای روحانی برمیگرده که ما نشون دادن یک کلید 18 میلیون آوردن پای صندوق رأی.
رهبر انقلاب میاد توی مرقد امام صحبت از کمک به محرومان و مستضعفان میکنه. میخوام بگم ایشون خودشون در جریان این هزینه‌های میلیاردی نیستن که برای این مرقد میکنن که سفارش کنن که اینا رو کمک کنند به محرومان و مستضعفان.
من یک کارگر ضعیفی هستم، از یاسود مزاحم میشم. خدا صدای ما را به گوش این سران جمهوری اسلامی برسونید. به جای این کمک هایی که دارند به فلسطین، لبنان و یمن انجامیدند، به فشر جوانان و فشر کارگر محروم فقیر ایران باشند.
نگاه بانک جهانی به چشم‌اندازهای اقتصادی در دنیا و ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی.
آقای خاوند، گزارش تازه بانک جهانی درباره چشم‌اندازهای اقتصادی جهان که چهارشنبه منتشر شد چندان خوشبینانه به نظر نمی‌رسه. بانک جهانی نگران چه موضوعیه؟
ملاک اصلی سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی مثل بانک جهانی برای خوشبین یا بدبین بودن نرخ رشد است. در مقیاس جهانی و همینطور در مقیاس منطقه‌ای با در نظر گرفتن این واقعیت که هیچ منطقه و کشوری پشت درهای بسته و بر پایه منطق چهار دیواری اختیاری زندگی نمی‌کنه. رشد آمریکا و چین با هم ارتباط داره، اروپا به هر دوی اینا وصل هست و اقتصادهای دنیای در حال توسعه هم به اقتصادهای پیشرفته گره خوردن. بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن خودش نسبت به ماه ژانویه پیشبینی میانگین نرخ رشد امسال رو کمی پایین آورده، اون رو تنزل داده به 2.8%. در گروه کشورهای توسعه یافته غربی نرخ رشد های آمریکا و انگلیس از همه بالاتر پیش بینی شده، زیر 3%، که البته نسبت به بقیه بد نیست ولی اونقدرام درخشان به نظر نمیرسه. منطقه یورو و ژاپن هم با نرخ رشد های 1 تا 1.5% باید بسازن. در گروه کشورهای در حال توسعه کندی آهنگ نرخ رشد ادامه پیدا میکنه. چین هم به نظر میرسه داره کم کم با نرخ رشد های خیلی بالای قبلی خداحافظی میکنه. در این میان رویدادی که دنیا با نوعی دلهوره در انتظار اون هست، بالا رفتن نرخ بهره در آمریکاست که میتونه بر خیلی از کشورها تأثیر بذاره، اغلب به صورت منفی.
اما آقای خاوند، بپردازیم به مورد ایران. چه پیشبینی هایی بانک جهانی درباره نرخ رشد ایران داره؟
پیشبینی در مورد نرخ رشد ایران نسبت به ماه ژانویه بهتر شده، ولی به صورتی نامحسوس که چندان تأثیری در واقعیت نخواهد داشت. بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در سال جاری میلادی 2015 1% پیش بینی میکنه، 0.1% بالاتر از اون چیزی که در ماه ژانویه پیش بینی کرده بود. در مورد سال 2016 بانک مرکزی میگه اقتصاد ایران 2% رشد خواهد کرد، در حالی که در گزارش ماه ژانویه پیشبینی فقط 1% بود. به هر حال با نرخ رشدی این همه پایین کاری از پیش نخواهد رفت.
اما آقای خاوند، پیشبینی بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران در مقایسه با آنچه مسئولان ارشد جمهوری اسلامی انتظار دارند چه موقعیتی داره؟ بالاتر یا پایین‌تر؟
برای سال جاری خورشیدی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران رو 3% پیش بینی میکنه و علی ربیعی وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی از 3 تا 5% صحبت میکنه. واقعیت این هست که با تحولات قابل پیش بینی در مورد پرونده هسته‌ای و لغو یا عدم لغو احتمالی تحریم ها خیلی از پیش بینی ها ممکنه بر هم بخوره. بهتره صبر کنیم و منتظر بمونیم.
آقای خاوند، از همراهیتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
خوش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
صبح جمعه است و مثل همه صبح‌های جمعه صبح جمعه است و مثل بقیه صبح‌های جمعه دکه‌های روزنامه فروشی خالی از روزنامه‌های صبح امروز، اما شهرام رفیع‌زاده همچنان با دست پر همراه ماست با هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های این هفته. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
خانم رویا کریمی، من اجده صبح شما به خیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید از پایتخت کهن آغاز کنیم و تیتر جذاب 24 ماه پس از 24 خرداد.
ولی پایتخت کهن در این شماره روی جلد و پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به دومین سال روز برگزاری انتخابات 24 خرداد که در اون آقای حسن روحانی به پیروزی رسید و به عنوان رئیس جمهوری اسلامی 2 سال از عمر دولت ایشون یعنی دولت 11 هم گذشته. در این پرونده شماری از چهره‌های سیاسی و تحلیلگران ارزیابی کردن هم انتخابات 24 خرداد رو، چگونگی پیروزی آقای روحانی بر رقبای قدرتمند اصولگرا رو و هم کارنامه دولت آقای روحانی رو مورد بررسی قرار دادن. از جمله آقای خلیلی اردکانی سیر حمایت اصلاح طلبان از آقای حسن روحانی چه پیش از انتخابات 24 خرداد چه پس از اون در 2 سال گذشته رو مورد بررسی قرار داده. در این حال مقاله آقای عباس لعلیار منتشر کرده با عنوان دولت عقلانیت، حاصل عقلانیت مردم، که دولت 11 رو ایشون دولت عقلانیت توصیف کرده. آقای محمد علی مشفق تاکید کرده که اگر انتخابات مجلس آینده هم رقابتی باشه، رأی 24 خرداد بار دیگر در هفته اسفند ماه تکرار خواهد شد. آقای محسن قرویان هم که از روحانیان حوزه علمیه قم هست گفته که من آقای روحانی رو اصولگرای اصلاح طلب میدونم. یادی از هدی صابر هم در یکی از مقالات پایتخت کهندری شماره منتشر شده که خانم زهرا ربانی املشی بررسی کرده. هدی صابر سیاسی یا اجتماعی، زندگی سیاسی و اجتماعی ایشون رو، زندانی سیاسی که 21 خرداد چند سال پیش در زندان اوین بر اثر اعتصاب غذا جان خودش رو از دست داد، و آقای علی نظری هم در گفتگوی با پایتخت کهن درباره مجلس 10 نظرات خودش رو بیان کرد.
تجارت فردا این پرسش رو مطرح کرده که آیا ادبیات چپ در ایران در حال احیاست؟
بله، تجارت فردا در این شماره با تیتر تب مارکس روی جلد رو اختصاص داده به طرحی از مارکس، چهره مارکس، و با طرح این پرسش که آیا ادبیات چپ در ایران در حال احیاست، به بررسی آثار 2 کتابی که در سالهای اخیر منتشر شده در ارتباط با نظریات مارکس پرداخته، به ویژه کتابی با عنوان سرمایه مالی رو مورد بررسی قرار داده که این کتاب نویسندش رودلف هیلفردینگ هست که در سال 1908 نوشته، اما بعد از گذشت حدود بیش از 100 سال در نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال با ترجمه احمد تدین منتشر شده. حتی لنین هم از کسانی است که از این کتاب تأثیر پذیرفته بود، و حالا هفته نامه تجارت فردا آثار احتمالی ترجمه این کتاب رو بر نگاه چپ در ایران مورد بررسی قرار داده. مطالب خواندنی دیگری هم تجارت فردا داره. یک گزارش داره با عنوان دام وام که به افسایش تسهیلات مسکن در ایران اختصاص داره، و ماجرای وام 80 میلیون تومانی که دولت اون رو به تصویب رسونده، و گزارشی هم داره با عنوان فصل مالیات ندادن، و این پرسش رو مطرح کرده که چرا شرکت ها در ایران به حسابسازی رو میارن.
آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه مثلث به چه موضوعاتی پرداخته؟
هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه است اصولگرا، عکس روی جلد خودش رو به آقای پرویز فتاح اختصاص داده، وزیر دولت نهم یعنی دولت آقای احمدی نژاد، که حالا از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سرپرست کمیته امداد منصوب شده. هفته‌نامه مثلث انتصاب ایشون رو به معنی ایجاد اصلاحاتی در کمیته امداد ارزیابی کرده، و تاکید کرده که مأموریت پرویز فتاح کم کردن بوروکراسی هست در کمیته امداد و بهبود کیفیت زندگی محرومان. یک گزارش هم داره درباره شورش علیه محافظه‌کاری یا استقلال خواهی که به روند سیاسی و اقدامات جبهه پایداری در اون پرداخته شده.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید. انتشار خبر صدور حکم مهدی هاشمی واکنش‌های بسیار زیادی رو در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشته. مخاطبی با نام مهدی برای ما نوشته: بالاترین حکم آن وقت آن بنده خدا که یک نقاشی کشیده 14 سال باید زندان را تحمل کند. فکر میکنم اشارهشون به فعال مدنی هستش که اخیراً به 14 سال زندان محکوم شده. مخاطب دیگری با نام فریبا نوشته: باید ببینیم با اجرای این حکم رئیس تشخیص مصلحت آقای رفسنجانی که قبلا تهدید کرده بود بعضی مسائلی را که قرار بوده فاش کند فاش خواهد کرد، سخن میگوید یا همچنان سکوت خواهد کرد. و مخاطب دیگری با نام اسماعیل نوشته: ولی این چند سال بعد هم نشد، مردم از هرچه دین و مذهب بود زده شدن، هیچ کس دیگر به هیچ چیزی اعتقاد ندارد، این هم میوه این 37 سال. تا پیش از رسیدن به ساعت 7:30 خبرهای ورزشی رو با مهدی رستم‌پور میشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی موفق شد ازبکستان رو با گل دقیقه 93 مهدی ترابی از پیش رو برداره. نکته مهم این مسابقه برای ایران استفاده از بازیکنان جوان زیر 23 سال و اغلب اونها نخستین بازی ملی خودشون رو برگزار می‌کردند. کنعانی در مرکز خط دفاعی در غیاب سید جلال حسینی آزمایش موفقی رو سپری کرد در حالی که اولین بازی ملیش بود، یا بازیکنی مثل مهدی طارمی در خط حمله و مشخصا سعید عزت‌اللهی که با 18 سال سن یکی از جوان‌ترین بازیکن‌های تاریخ تیم ملی فوتبال ایران هست و البته موفق‌ترین اونها مهدی ترابی بود که در نیمه دوم به زمین اومد، بازیکن 20 ساله باشگاه سایپا که تونست در دقیقه 93 تک گل بازی رو در حالی به ثمر برسونه که 10 بار به توپ ضربه زد و ضربه 10 او وارد دروازه شد که از این حیث میتونه حتی یک رکورد در سطح جهان باشه. بازیکنی در اولین بازی ملی خودش چنین اعتماد به نفسی داره که میتونه 10 بار به توپ ضربه بزنه و دروازه حریف رو باز کنه. رقابت‌های فوتبال برای راهیابی به جام جهانی در منطقه آسیا آغاز شده. نتایج فوق‌العاده جالبی رقم خورد. عربستان که باشگاهش انقدر موفق هستند در لیگ قهرمانان، تیم ملیش مقابل فلسطین با گل دقیقه 90 سرانجام تونست به برتری برسه. فیلیپین تونسته بحرین رو 2-1 از پیش رو برداره و از همه اینا جالبتر قطر میزبان جام جهانی 2022 در برابر مالدیو با گل دقیقه 90 تونسته برتری برسه. همه اینا حاکی از اونه که تیم ملی ایران به هیچ وجه نباید ترکمنستان رو دست کم بگیره، همچنین سایر تیم‌های همگروهش یعنی گوام و تیم ملی فوتبال عمان و هندوستان. رقابت‌های انتخابی کشتی نکات مثبت و منفی و تلخ و شیرین متعددی رو در بر داشت. شکست نامداران جهانی حاکی از این هست که کشتی در ایران همچنان پر رونق و بالنده و پویاست، مثل مسعود اسماعیل پور که فینالیست پارسال جهانی بود اما مقابل میثم نصیری شکست خورد. خود همین میثم نصیری اومد و با 11 امتیاز به سید احمد محمدی باخت، یا محمد حسین محمدیان و سایر کشتیگیران بلند آوازه‌ای که شکست خوردن. اما نکته منفیش چوبکشی قهرمان المپیک بود، امید نوروزی، بعد از اینکه شکست خورد مقابل زیدوند، خب با ضربه پا تابلوهای تبلیغاتی کنار تشک رو وارونه کرد، به داور پرخاش کرد، اومد پایین و فحاشی کرد به کمیته فنی و مسئولین فدراسیون کشتی و با چوب به میز داوران حمله ور شد که زیبنده ورزش کشتی نیست این اتفاقات. همچنین حمید سوریان هم که در مسابقات حضور داشت در حالی که آماده میشد بیاد روی تشک تا مسابقه خودشو برگزار کنه ناگهان منصرف شد و اصلا محل مسابقات رو ترک کرد که فدراسیون کشتی اعلام کرده این دو نفر یعنی حمید سوریان و امید نوروزی در راستای قانونمندی مسابقات انتخابی تیم ملی دیگه شانسی برای حضور در رقابت‌های جهانی لاس وگاس نخواهند داشت. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش.
با پایان گزارش ورزشی از همکارم مهدی رستم‌پور کم کم به ساعت 7:30 بامداد در تهران نزدیک میشیم. همچنان شنونده و بیننده برنامه بامدادی رادیو فردا هستید که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا ساعت 8 صبح ادامه خواهد داشت. پیش از همه سرخط خبرها رو از نوشین سید حسینی میشنویم.
در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جف راتکه وجود رخنه امنیتی در این مذاکرات را رد کرد. همزمان سوئیس و اتریش که دو میزبان این مذاکرات بودند، اعلام کرده‌اند تحقیقاتی را در این خصوص انجام می‌دهند. جمهوری آذربایجان در آستانه افتتاح بازی‌های اروپایی در آن کشور اتهام سرکوب فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی را رد و وجود زندانی سیاسی در آن کشور را انکار کرده است. در مراسم افتتاح این بازی‌ها که قرار است امروز جمعه در باکو پایتخت این کشور برگزار شود، شماری از رهبران کشورها از جمله ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه حضور خواهند داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه از همه احزاب سیاسی ترکیه خواست که به گفته او خودخواهی را کنار بگذارند و برای تشکیل هر چه زودتر دولت ائتلافی بکوشند. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه تنها توانست 258 کرسی پارلمان را به دست آورد و برای تشکیل کابینه جدید باید با احزاب کوچکتر ائتلاف کند. غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه روز پنجشنبه گفت حکم بدوی 10 سال زندان برای مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی تایید شده است. محسنی اجرایی جرایم مهدی هاشمی را اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی اعلام کرد. رئیس پیشین امور امنیت داخلی چین به اتهام فساد مالی به حبس ابد محکوم شد. خبرگزاری دولتی شینهوا در چین روز پنجشنبه اعلام کرد که رو یونگ کانگ 72 ساله در 3 فقره اتهام رشوه‌خواری، سوء استفاده از قدرت و فاش کردن عامدانه اسرار دولتی مجرم شناخته شد. آقای رو که در ماه آوریل حدود 1.5 ماه قبل رسما مورد اتهام قرار گرفت، تا زمان بازنشستگیش در سال 2012 میلادی، یعنی حدود 3 سال قبل، یکی از قدرتمندترین مقامات چینی محسوب می‌شد.
یک بار دیگه سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رو ابتدا با گزارشی درباره آغاز تحقیقات میزبانان مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب در مورد احتمال جاسوسی از محل مذاکرات. پس از اون از آخرین تحولات فیفا خواهیم شنید و همچنان شهرام رفیع‌زاده همراه ما خواهد بود با بررسی هفته نامه های این هفته. با فرج سرکوهی هم به سراغ نمایشگاه ها در تهران خواهیم رفت. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره جاسوسی سایبری اسرائیل از محل‌های مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، سوئیس و اتریش که دو میزبان این مذاکرات بودند، اعلام کردند تحقیقاتی را در این خصوص انجام می‌دهند. اسرائیل اما این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
دفتر دادستانی کل کشور سوئیس تایید کرده است که مجوز رسمی انجام تحقیقات را دریافت کرده و تجهیزات کامپیوتری برخی هتل‌ها را به ظن عملیات سرویس‌های جاسوسی غیرقانونی در سوئیس توقیف کرده است. سخنگوی وزارت کشور اتریش هم گفته است که تحقیقات در جریان است. تحقیقات در حالی از سوی سوئیس و اتریش به جریان افتاده که اسرائیل در واکنش چنین گزارش‌هایی را بی‌پایه و مضحک توصیف کرده است. زیپی هاتوئلی معاون وزارت امور خارجه اسرائیل در این حال تاکید کرده است که باید جلوی یک توافق بد با ایران گرفته شود، چرا که به گفته او در غیر این صورت در پایان خودمان را در چتر اتمی ایران خواهیم دید. رضا فانی یزدی کارشناس امنیتی شبکه‌های رایانه‌ای و تحلیلگر در آمریکا در مورد موضوع جاسوسی اسرائیل و انگیزه‌های احتمالی چنین اقدامی می‌گوید:
دو نکته بسیار مهم هست در رابطه با این مذاکرات از نقطه نظر اسرائیلی ها. یکی این که جزئیات این مذاکرات چه هست و چگونه اونها میتونن استفاده بکنن از جزئیات این مذاکرات برای وسیلا پیشبرد نقطه نظرات، چون چه در رابطه با محافظه‌کاران و لابی اسرائیل در ایالات متحده و چه احتمالاً تحریج احساسات جریانات افراطی در ایران و منطقه. به همین دلیل جاسوسی احتمالاً مورد نظر اسرائیلیا هست و مطمئناً در این زمینه اگر کاری از دستشون برزیاد کوتاهی نمی‌کنن. ما هم می‌دونیم که مقامات ایرانی و آمریکایی هم در این زمینه اشاره کردن که مسئله مورد توجهشون بوده و سعی کردن که محیط امنی فراهم بشه برای این مذاکرات و مذاکرات بشه درهای بسته انجام بشه. به نظرم شاید بعد نیست به این نکته هم اشاره بکنیم که اون پیاده روی رو که آقای ظریف و کری داشتند شاید به همین دلیل هستش که بعضی از مسائلی رو که اونها هم احساس میکنن شاید مورد استراق سم قرار بگیره در اون پیاده روی انجام دادن. به نظرم اون پیاده روی مسئله مهمی بود و به همین دلیل هم مورد توجه حتی جریانات افراطی در ایران قرار گرفت و اعتراضات زیادی با آقای کری در این زمینه شد.
جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این ارتباط گفت که ایالات متحده مطمئن است در این مذاکرات رخنه امنیتی صورت نگرفته است. راتکه روز پنجشنبه تصریح کرد که در طول مذاکرات قدم‌هایی برداشته شده که اطمینان حاصل شود جزئیات و مباحث پشت درهای بسته باقی می‌مانند. از سوی دیگر بنابر گزارش ایرنا یک عضو تیم مذاکره کننده ایرانی که نامی از وی برده نشده نیز در واکنش گفته است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره احتمال بالا و ریسک استراق سم و جاسوسی را در نظر داشته و محتاط بودند. اما آیا کشورهای دیگری وجود دارند که احتمال داشته باشد علاقمند به جاسوسی در مورد مذاکرات هسته‌ای باشند؟ رضا فانی یزدی میگوید:
به نظر من همه کشورهایی که منافعی دارند در این رابطه، چه عربستان سعودی چه خود کشورهای اروپایی که میتونن از اونها استفاده بکنن، احتمال زیاد هست. به هر حال ما میدونیم که این مذاکرات تنها به مسئله هستی منتفی نمیشه و در زمینه و حاشیه این مذاکرات بحث‌های دیگری هست در رابطه با مسائل منطقه که بسیاری از کشورهای دیگه به اونها علاقه‌مند هستند و احتمالاً در این زمینه تلاش خودشون رو میکنن که اطلاعاتی به دست بیارن.
اما چرا انگشت اتهام در مرحله اول به سوی اسرائیل نشان رفته است؟
اسرائیل به هر صورت مهمترین بازیگر این مسئله هست به دلیل پایگاهی که در منطقه داره و اهمیتی که برای اصطلاح امریکا در این منطقه داره. به نظرم اسرائیلی ها سعی میکنن که این موقعیت ویژه رو حفظ بکنن.
دولت اسرائیل اعلام کرده که به شدت با ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مخالف است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها با استناد به گفته‌های تند برخی از مقامات جمهوری اسلامی در مورد اسرائیل اعلام کرده است که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به یک بمب احتمالی هسته‌ای می‌تواند موجودیت اسرائیل را به خطر بیندازد. با این همه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بارها به رهبران اسرائیل اطمینان داده که توافق با جمهوری اسلامی ایران یا یک توافق خوب خواهد بود و یا توافق دیگری در کار نخواهد بود. ایران و 5+1 روز 10 تیر ماه را مهلت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای تعیین کردند. اما از اظهارات روزهای اخیر مقام‌های کشورهای درگیر در مذاکرات چنین برمی‌آید که همچنان اختلافات بسیاری پابرجاست.
کیان معنوی گزارش میداد. پارلمان اتحادیه اروپا از رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواسته است تا فوراً از سمت خود کنار رود. همزمان مدیر ارتباطات فیفا والتر دگرگوریو کنارگیری از سمتش را اعلام کرده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
قانونگذاران اتحادیه اروپا میگویند عدم کنارگیری فوری سپ بلاتر اصلاحات مبرم و ضروری جهت خلاص کردن نهاد جهانی فوتبال از فساد را متوقف میکند. فسادی که آنها شایع، سیستماتیک و ریشه دار خواندند. از همین رو پارلمان اروپا روز پنجشنبه به قطعنامه 8 صفحه‌ای رأی مثبت داد که حاوی یک سری خواسته ها برای پاک کردن فساد از فوتبال است. در قطعنامه پارلمان اروپا از تصمیم اخیر بلاتر برای استعفا از سمتش استقبال شده، گرچه نسبت به احتمال ماندن وی به مدت 9 ماه دیگر پیش از انتخاب یک رئیس جدید ابراز نگرانی جدی گردیده است. پارلمان اروپا در قطعنامه خود خواسته است که فیفا به شکلی شفاف و جامع بیدرنگ یک رئیس مناسب را به طور موقت انتخاب و جایگزین سپ بلاتر کند. ایرج ادیب‌زاده، کارشناس و تحلیلگر جهان ورزش، در گفتگو با رادیو فردا اجرای اصلاحات در فیفا را ضروری می‌داند.
حتما به اصلاحاتی نیاز داره و حتما باید یک خانه تکانی بزرگی انجام بشه، چون آقای بلاتر نه تنها 17 سال رئیس فدراسیون جهانی فوتبال بوده، بلکه پیش از اون، یعنی از 40 سال پیش تا کنون در فیفا بوده، در مراحل مختلفی در قسمت حسابداری، در قسمت بازاریابی همینطور کار کرده تا رسیده به ریاست بزرگترین فدراسیون ورزشی جهان. به نظر من باید سیستم این دادن میزبانی مقدار عوض بشه. تعدادی که الان هستند 209 کشور، هر کشور حق یک رای داره، اضافه بشه، یعنی گروهی از فوتبالیستا، اینها هم جزء این کسانی باشن که رای میدن برای میزبانی و رای میدن حتی برای کسی که بخواد ریاست فیفا رو به عهده بگیره. در غیر این صورت این در به همون پاشنه سابق خواهد چرخید.
بدنامی پارلمان اروپا همچنین از فیفا خواسته است تا گزارش دادستان پیشین آمریکا مایکل گارسیا در خصوص روند اعطای میزبانی جام جهانی 2018 و 2022 را به طور کامل منتشر کند. بدنامی پارلمان اروپا در حالی صادر شده که مدیر ارتباطات فیفا والتر د گریگوریو کنارگیری از سمت خود را اعلام کرده است. با این وجود به گفته فیفا وی تا پایان سال جاری میلادی به عنوان مشاور به کار ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ها خروج د گریگوریو به دنبال حضور وی در تلویزیون سوئیس صورت می گیرد. هنگامی که در پایان برنامه از او خواسته شد لطیفه مورد علاقه اش را بگوید و او پاسخ داد رئیس فیفا، دبیر کل و مدیر رسانه‌ای در خودروی نشستند، کی می راند؟ پلیس. د گریگوریو از سال 2011 مدیر ارتباطات فیفا بود و اختیار کاملی به او داده شده بود تا با حضور در بحث‌های عمومی و در رسانه‌ها به نیابت از فیفا صحبت کند.
یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده که این بار از رمز عبور برای ما خواهد گفت.
رمز عبور ماهنامه ایست که به توسط طیفی که پیشتر طیف رسانه‌ای محمود احمدی نژاد یا نزدیک به ایشون بودند منتشر میشه. در این شماره عکس روی جلد رو به چهره‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی اختصاص داده با تیتر فتنه تردید و مذاکرات هسته‌ای رو در مقالات و گزارش‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار داده. به طور ضمنی بازرسی رو دستاورد بزرگ آمریکا از مذاکرات ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک توصیف کرده. پروتکل الحاقی رو این ماهنامه پروتکل جاسوسی توصیف کرده و بازرسان آژانس رو هم جاسوس. البته آقای علی خلیلی که استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق هست به ارزیابی تفاهم لوزان هم پرداخته. در مجموع انتقادات مفصلی به احتمال نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و امتیازاتی که به نوشته این ماهنامه جمهوری اسلامی به کشورهای پنجه به علاوه یک خواهد داد وارد کرده. اما گفتگوی مفصلی هم با فرمانده سپاه پاسداران آقای محمد علی جعفری منتشر کرده درباره ماجرای جنگ بعد از فتح، یعنی آزادسازی خرمشهر، که آقای محمد علی جعفری تأکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه قصد نداشت که خاک عراق رو بعد از خرمشهر اشغال کنه، بلکه میخواست بخش‌های باقی مانده خاک ایران رو آزاد کنه.
آقای رفیع‌زاده، تیتر سکوت پدرخوانده در هفته‌نامه نسیم بیداری به چه موضوعی پرداخته؟
نسیم بیداری در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به عکسی از آقای محمد موسوی خوئینی‌ها که از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز هست و به همین موضوع، یعنی سرنوشت گذشته و آینده مجمع روحانیون مبارز، نسیم بیداری به شکل ویژه‌ای در یک پرونده پرداخته. چند گفتگو منتشر کرده، گفتگوی با آقای امام جمارانی، گفتگوی با آقای رسول منتجب‌نیا، آقای جعفر شجونی، محمد مقدم، حمیدرضا جلایی‌پور و سعید حجاریان، درباره اینکه چطور شد مجمع روحانیون مبارز شکل گرفت، انشعاب کرد از جامعه روحانیت و آینده این مجمع در عرصه رسمی سیاست ایران چگونه خواهد شد. مقاله‌ای هم از آقای فرشاد مؤمنی اقتصاددان منتشر کرده و البته گفتگوهایی با مهدی کرباسیان، علی نقی مشایخی، علی اصغر سعیدی و جمشید پژوهان.
و میرسیم به دو ماهنامه خرداد و تیر ماهنامه بخارا.
ماهنامه بخارا در این شماره عکس روی جلد خودش رو به خانم پوران سلطانی اختصاص داده، یکی از چهره های سرشناس فرهنگی در ایران، کسی که از او به عنوان یکی از بنیانگذاران کتابداری مدرن در ایران یاد میشه. ویژه نامی در ماهنامه بخارا منتشر شده درباره پوران سلطانی، ضمن اینکه در کنار این ویژه نامه که نویسندگانی چون ایرج افشار، ناهید حبیبی آزاد، عبدالله انوار، بهاءالدین خرمشاهی، نوشافرین انصاری و شماری دیگر از چهره ها درباره خود خانم پوران سلطانی مقالات و یادداشت‌های منتشر کردن، درباره همسر ایشون مرتضی کیوان که جزء اعدام شدگان نخستین سازمان نظامی حزب توده که البته ایشون غیر نظامی بود و به همراه نظامیان سازمان حزب توده در 27 مهر 1333 اعدام شد، چندین مقاله در بخارا منتشر شد.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم، روز خوبی برای شما و برای همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتن زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
باز هم روز جمعه است و نوبت افتتاح نمایشگاه ها. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا ببینیم امروز در تهران چه خبره. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، آخرین نمایشگاه آثار ابوالقاسم سعیدی در ایران حدود 60 سال پیش برگزار شد. امروز اما نمایشگاهی از آثار این نقاش سرشناس ایرانی قرار هست افتتاح بشه.
بله، این بسیار خبر خوبی است برای علاقمندان به نقاشی، به خصوص کسانی که جوانان که در سی دهه گذشته موفق نبودند و بخت اینو نداشتند که آثار استادان بزرگ نقاشی مدرن ما را ببینند. می‌دونیم که مثلا کسانی مثل بهمن محسس یا دیگرانی بودند که اینا در جهان هم بسیار سرشناس هستند، اما به ندرت نمایشگاهی از آثارشون در ایران برگزار شده. حالا ابوالقاسم سعیدی، نمایشگاهی از آثار او برگزار خواهد شد در نگارخانه شهریور، امروز افتتاح خواهد شد. 30 تابلو هستش که اتفاقا بعد از انقلاب هم خلق کرده، یعنی در 30 سال گذشته 26 تابلو از مجموعه شخصیش و 4 تابلو از مجموعه داران به وام گرفته شده. میدونیم که سعیدی از نقاشان بسیار خلاق دهه های 40 و 50 بود، از نخستین کسانی بود که در فستیوال نقاشی ونیز اجازه یافت که حضور پیدا کنه، که میدونیم بسیار جای معتبری هستش، و او در سال 1904 در عراق به دنیا آمد، در مدرسه هنرهای زیبای بازار پاریس که خیلی راه یافتن بهش سخته نقاشی بسیار یاد گرفته و بعد جایزه نقاشان جوان فرانسه رو برده. پیش از انقلاب جایزه دومین بینال نقاشی تهران رو برد و همچنین جایزه پنجمین بینال رو، و میدونیم که به دو سالانهای پیش از انقلاب به شکل امروزی نبودن، راه یافتن بهشون بسیار سخت بود و کسانی که برنده میشدن واقعا کیفیت آثارشون متعالی بود. به هر حال در سه دهه اخیر او در فرانسه زندگی کرده، میدونیم نقاشی است که در موزه های دنیا آثارش هست، نمایشگاه های بزرگی در گالری های معتبر دنیا برگزار کرده. آثار او ترکیبی است از تکنیک های مدرن همراه با به اصطلاح تکنیک های سنتی، تلفیقی هست بین این دو، برای که به اصطلاح ما میتونیم هم دنوره های انسان معاصر و گسست های دوران معاصر رو در کارهای او ببینیم و هم اون تعلیق رو، یعنی در بیشتر آثار او نوعی تعلیق هست بین انسانی که بین موقعیتی که دیگر نیست و موقعیتی که هنوز نیامده. به قول آقادین آقابالشلو، دنیای نقاشی های او دنیای یک باغ با تراوت، باغی پر از درختان تبریزی، پر از گل های زیبا که اما همه معلق موندن. به هر حال این نمایشگاه امروز افتتاح میشه و یک ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوهی، نزدیک به 5 سال از درگذشت هانیبال الخاص، نقاش و استاد نقاشی میگذره و حالا خبر رسیده که نمایشگاهی از آثار چند نفر از شاگردان او قرار هست افتتاح بشه. از این نمایشگاه چه خبر؟
خب هانیبال الخاص همونطور که شما اشاره کردین یکی از نقاشان خلاق باز دههای 40 و 50 بود و در این حال او استاد بزرگ نقاشی بود. در سال 1939 به دنیا آمد و در سال 1989 در کالیفرنیا در آمریکا درگذشت. 35 سال از زندگی این نقاش خلاق در راه تدریس نقاشی گذشت، چه در هنرستان پسران در پیش از انقلاب، چه در دانشکده های هنر، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، و بعدم که به آمریکا رفت اونجا هم در دانشگاه های آمریکا تدریس میکرد. 4 تا کتاب در زمینه آموزش نقاشی تألیف کرد که بسیار کتاب های معتبری هستند. الخاص نقاشی هاش در واقع نقاشی هایی هستش که تلفیق میکنه همه اون مؤلفه های نقاشی رو. ما میبینیم که تابلوهای او پر هست، اما در این حال جهان رو و زمانه رو منعکس میکنه. و حنیبالله خاص به حزب توده گرایش داشت، بنابراین در سال 1964 وقتی که سرکوب کردن این حزب رو، او هم از کشور خارج شد. شاگرد خیلی از استادان و بزرگان کنونی نقاشی ما شاگردای او هستن، مثل نصرالله مسلمی یا مثل بهرام دبیری و دیگران. و حالا امروز نمایشگاهی که افتتاح خواهد شد به سالگشت 85 سالگی تولد او هست در نگارخانه لاله. طیف‌های گوناگونی که نقاش او، شاگرد او بودند و حالا نهره‌های مختلف نقاشی دارند، جمع شدند، آثاری را ارائه دادند، مثل رضا بانکیست که باز یکی از برندگان بینال‌های پیش از انقلاب بود، یا بهرام دبیری که یکی از خلاق‌ترین چهره‌های نقاشی ماست، و دیگران. و این نمایشگاه تا 31 خرداد ماه ادامه دارد.
آقای سرکویی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
این جمعه هم من مثل اغلب آخرین روزهای هفته مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران. پس از لغو پر سر و صدای کنسرت کیهان کلهر به همراه گروه بروکلین رایدر در تهران، اون هم به دستور اداره اماکن نیروی انتظامی، حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واکنش شدیدی نشون داد و گفت نیروی انتظامی به هیچ وجه نمیتونه مسئول لغو یا صدور مجوز کنسرت باشه. با این حال پس از این واکنش تند از سوی حسین نوش آبادی، در این هفته کنسرت های دیگه هم با داشتن مجوزهای لازم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو شدند. کنسرت های چند روزه پرواز همای در تهران و کنسرت گروه پایور به همراهی آواز وحید تاج در شهر رشت. پرواز همای بنا بود پس از 8 سال اولین اجرای خودش رو در ایران برگزار کنه، اجراهایی که قرار بود از چهارشنبه در تالار بزرگ وزارت کشور در تهران آغاز شه و طی اون برای چند شب پرواز همای به همراه گروه مستان به روی صحنه بره. بلیط‌های این کنسرت در ابتدا چند هفته پیش همگی در طی چند ساعت پیش فروش شدند، برای همین تعداد شب‌های برگزاری این کنسرت هم افزایش پیدا کرده بود. با این حال چند ساعت پیش از برگزاری اولین شب خبر رسید که این اجراها لغو شده، و اون هم به دستور مقامات قضایی. این اجراها همه مجوزهای لازم رو از تنها متولی اجرا در عرصه هنر موسیقی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته. این توضیح رو بدم که رسانه‌های تندروی مذهبی در طی چند روز گذشته پرواز همای رو هنرمندی ضد انقلاب معرفی کرده بودند که این آهنگساز، خواننده و نوازنده 35 ساله اهل استان گیلان طی نامه‌ای سرگشاده همه این اتهام‌ها رو رد کرده بود. درباره لغو کنسرت گروه پایور به همراهی وحید تاج، خواننده مطرح و جوان آوازهای ایرانی در شهر رشت، باید بگم که گفته شده لغو اون در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته به علت درگذشت یک روحانی گیلانی بود و اعلام عزای عمومی در این استان. اون روحانی آقای محمد علی امینیان بود که نمایندگی گیلان رو در مجلس خبرگان رهبری بر عهده داشت. جالب اینجاست بدونیم که در ابتدا قرار بود گروه پایور و وحید تاج پیشتر در اردیبهشت ماه 10 و 11 در رشت اجرا کنند که اون زمان این کنسرت به دلایلی نامعلوم به 20 و 21 خرداد یعنی دیروز و پریروز موکول شد، و حالا هم این کنسرت های اخیر دوباره لغو شده. این چیزی که تا اینجا لابلای حرفا میشنیدیم قطعه ایست به نام پرواز با اجرای آقای کیهان کلهور و گروه بروکلین رایدر که یک کوارتت زهی است و قرار بود اعضای این گروه چهار نفره در اجرای این هفته ای آقای کلهور در تهران همون جور که مفصلا در طول این هفته در این برنامه درباره‌اش حرف زدم، پس از لغو این اجرا کیهان کلهور هنرمند برجسته ایرانی اعلام کرده دیگه در کشور کنسرتی رو برگزار نمی کنه، حداقل تا زمانی که به گفته او هنر و فرهنگ ایران گروگان زورگیری و زور آزمایی جناح‌های سیاسی است. کیهان کلهور نوازنده چیره دست ساز کمانچه است و به جرأت میشه گفت او شناخته شده ترین هنرمند موسیقی ایرانی در عرصه های بین المللی است. اتفاقهای اخیر لغو کنسرت های پرواز همای، وحید تاج به همراه گروه پایور و کنسرت آقای کیهان کلهور به همراهی گروه بروکلین رایدر باز هم در بین برخی از اهالی فرهنگ و هنر این باور رو به وجود آورده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قادر به حمایت از فعالان این عرصه نیست، خصوصا فعالان هنر موسیقی، و در بسیاری از موارد نمیتونه برابر برخی از نهادها و سازمانهای امنیتی، قضایی یا اطلاعاتی و یا تندروها و محافظه‌کاران مذهبی و خودسر و یا برخی از مقامات و مسئولان محلی از فرهنگ و هنر و هنرمند و پیشه‌ور این عرصه دفاع کنه. نتیجه‌اش هم اینه که نمیتونه مجوزهای صادر شده خودش رو برای رویدادهای موسیقی اجرایی کنه. با این حال علی مرادخانی معاون هنری این وزارتخونه به تازگی در پی این اتفاقها گفته مردم به زودی شاهد اتفاقات خوبی خواهند بود و یکی از اون موضوعها مربوط به بحث کنسرت هاست، موضوعی که به عقیده آقای مرادخانی تعامل سه قوه، قوای مجریه، مقننه و قضاییه رو میطلبه. و بالاخره در این هفته ارکستر ملی ایران فعالیتش رو از سر گرفت، اون هم به رهبری فرهاد فخردینی مؤسس این ارکستر. چهارشنبه 20 خرداد این ارکستر در مراسم بازگشاییش به روی صحنه رفت، اون هم با اجرای آواز سالار عقیلی و به همراهی نوازندگی کیوان ساکت، هنرمند برجسته ایرانی نوازنده سازهای تار و ستار. در این آیین تعداد بسیاری از هنرمندان مطرح ایرانی حضور داشتند و علاوه مقامات بلندپایه ایرانی از جمله حسین فریدون، دستیار ویژه رئیس جمهوری، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه. توضیح رو بدم که ارکستر ملی ایران 17 سال پیش در سال 1377 خورشیدی به همت فرهاد فخردینی آغاز کرد، اما پس از 11 سال در سال 88 آقای فخردینی از سمت خودش استعفا کرد، اون هم بنا به پاره‌ای از مشکلات. بعد از اون تاریخ این ارکستر عملاً فعالیت چندانی نداشت به جز از چند مورد، از جمله یک اجرا با رهبری بردیا کیارست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر بعد از احیای این ارکستر رو داده بود در کنار احیای ارکستر سمفونیک تهران. با این حال این اواخر به گوش میخورد که ارکستر سمفونیک تهران با ارکستر ملی ایران در هم ادغام میشه، اما با مخالفت چهرهای برجسته هنر موسیقی این اتفاق رخ نداد و حالا ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخردینی کارش رو از سر گرفته. ما هم در پایان به تصنیف اشتیاق گوش میدیم با اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخردینی، اثری ساخته ای آقای فخردینی با آواز علیرضا قربانی.
شاید که بی
با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.